تا حالا فکر کردی بزرگترین سرمایه چیه؟ شاید فکر کنی همین دوست داشتنی بودنه. همین که همه دوستت دارن، همه تحسینت میکنن. ولی بذار یه حقیقت تلخ رو بهت بگم رفیق. همین زدواس دوست داشتنی بودن میتونه بزرگترین زنجیر باشه که جلوی رشدت رو گرفته. ببین، وقتی خوب بودن تبدیل میشه به یه نیاز دائمی به تایید، دیگه از مهربونی حرف نمیزنیم. اینجا پای یه وابستگی روانی وسط کشیده میشه. هر بار که یه لایک میگیری، یه تحسین میشنوی، مغزت شرطی میشه. مثل یه معتاد به دوپامین، دنبال دوز بعدی تاییده. اینجاست که بازی شروع میشه. برای راضی کردن دیگران، اقتدار بلند مدتت رو با یه آرامش کوتاه مدت معامله میکنی. انگار داری یه وام زود بازده میگیری، ولی بهرش خود آینده ی توه. امروز قرار نیست ضد مهربونی حرف بزنیم. قرار است بفهمیم فرق انسان مؤثر با آدم فقط قبول شدنی چیه. اصلا ببین، وقتی مدام حواست بینه که دیگران چی فکر میکنن، کی میشه؟ تبدیل میشی به یه آفتاب پرست روانی. رنگ عوض میکنی، هویتت رو گم میکنی، فقط ادا در میاری که مورد پذیرش باشی. این سقف نامرئی جلوی خلاقیتت رو میگیره، جلوی جسارتت رو، حتی جلوی پیشرفت شغلیت رو. چون ریسک کردن یعنی احتمال بازخورد منفی، یعنی احتمال دوست داشتنی نبودن. و این ترس کاری میکنه که توی همون نقطه‌ای که هستی بمونی. گیر افتادی توی یه چرخه بی انتها. بذار بهت بگم چرا این چرخه انقدر خطرناکه. وقتی مدام دنبال تاییدی، یعنی کنترل زندگیت رو دادی دست دیگران، یعنی ارزش تو وابسته شده به نگاه اونها. اگه اینطور پیش بری، دیگه خودت نیستی، فقط یه بازیگری، یه کسی که سعی میکنه نقش آدم خوب فیلم دیگران رو خوب بازی کنه، ولی در واقع هیچی از خودت باقی نمیذاری. حالا این چرخه چطور کار میکنه؟ چطور این لایک‌های لعنتی مغز ما رو شخ میزنن؟ و مهمتر از همه، چطور میتونیم از این تله دوست داشتنی بودن بیرون بیایم و اقتدار واقعی خودمون رو پس بگیریم؟ ببین، مشکل این نیست که تو مهربونی. مشکل اینه که مهربونیت رو گروگان گرفتی. میدونم شاید الان بگی خب من که دنبال تایید کسی نیستم، فقط دوست دارم همه با هم خوب باشن. ولی بذار بهت بگم، این یکی از رایج‌ترین خودفریبی هاست. چون وقتی هر بار خواستی خودت باشی، یه نفر کوچولو ناراحت شد و تو سریع عقب کشیدی. یعنی چی؟ یعنی ارزش خودت رو از چشم اونها میگیری. این که فکر کنی چون همه ازت خوششون بیاد پس تو آدم ارزشمندی هستی، یه باور غلط خطرناکه. انگار داری قطب نمای زندگیت رو میدی دست بقیه. هر کس یه جور میچرخونش و تو وسط راه مسیرت رو گم میکنی. این وابستگی به تایید بیرونی ریشه داره. ریشه داره در همون احساس ناامنی اولیه. اینکه اگه خودت نباشی، اگه خودت رو با بقیه وفت ندی، دوست داشتنی نیستی. این همون ارزشمندی مشروط است که کارل راجرز میگفت. یعنی تا وقتی مطابق میل بقیه باشی ارزشمندی، وگرنه هیچی. این دقیقاً همون چیزیه که روانشناسا بهش میگن سبک دلبستگی ناایمن. یعنی مدام داری چک میکنی ببینی بقیه چه حسی بهت دارن و بر اساس اون ارزش خودت رو میسنجی. فکر کن توی جلسه مهمی یه ایده‌ای داری که میتونه کار رو راه بندازه، ولی میترسی بگی چون ممکنه یکی خوشش نیاد یا مسخرت کنه. یا مثلا داری یه پیام مهم میفرستی، هی پاک میکنی و دوباره مینویسی چون نگران برداشت طرف مقابل هستی. یا حتی با یه برخورد کمی سرد از طرف کسی کل روزت خراب میشه. اینها همش نشونه اینه که داری ارزش خودت رو از بیرون میگیری، نه از درون. حالا راه حل چیه؟ از فردا یه تصمیم کوچیک بگیر. یه کاری رو فقط و فقط برای دل خودت انجام بده، بدون اینکه به نظر بقیه فکر کنی. حتی اگه اون کار خیلی ساده باشه، مثلا انتخاب یه مسیر متفاوت برای رفتن به محل کار. بعد قبل از اینکه به کسی بگی یا توضیح بدی 24 ساعت صبر کن. ببین چقدر حس خوبی بهت میده که یه کاری رو فقط برای خودت انجام دادی. این تمرین کوچیک کم کم بهت کمک میکنه که بفهمی محبوب بودن هدف نیست، بلکه نتیجه طبیعی ارزشمند عمل کردن و اصیل بودنه. تا حالا شده هی روگوشیت باشی، هی اعداد رو بالا و پایین کنی؟ تعداد لایک ها، کامنت ها، ویو ها. حس خوب اولش انگار یک گند سریع تو مغزت آزاد میشه، ولی ته دلت هنوز یه چیزی تکون نمیخوره. انگار خودت رو کشوندی تا یه ساختمون بلند بسازی، ولی فقط داری عدد پنجره ها رو میشماری، نه خود بنا رو. بذار بهت بگم چرا این عددها فریبنده هستن. این تاییدهای اجتماعی رفیق شبیه یه سیگنال دوپامین فوری عمل میکنن، مثل قند سریع برای مغزه. انرژی فوری میده، اما اگر غذای اصلیت شود، بدن رشدت را ضعیف میکند. مغزت یاد میگیره که مسیرهای راحت تر، مسیرهایی که سریع تر این پاداش رو بهت میدن رو ترجیح بده. یعنی چی؟ یعنی اون پست جسورانه، اون ایده نو که شاید اولش چند نفر رو ناراحت کنه ولی در نهایت تو رو به جلو هل میده رو پاک میکنی. جاش یه پست متوسط، یه چیز بی خطر، یه چیزی که همه خوششون بیاد منتشر میکنی. چون اینجوری سریعتر لایک میگیری. این همون باوریه که باید بشکنی. اینکه هر چیزی که در جمع دیده بشه یا لایک بگیره حتما ارزشمندتره از چیزی که در خلوت و با عمق ساخته میشه. پژوهش‌های عصب روانشناسی نشون میدن که تایید اجتماعی میتونه همون مدارهایی رو در مغز فعال کنه که در رفتارهای دیگه هم فعال میشن. یعنی مغزت به این پاداش عادت میکنه. دیگه کم کم این عادت کمبود در دسترس بودن خودت رو از بین میبره. فکر کن به اون ایده خفن که توی سرته، ولی قبل از اینکه بنویسیش تو ذهنت چند نفر رو ناراحت میکنه، بلافاصله پاکش میکنی؟ این همون آفتاب پرست شدنه. هویتی رو گم میکنی چون حضورت، هویتت شده تابع نگاه دیگران. اینجاست که هر واکنش مثبت موفقیت است، تبدیل میشه به هر واکنش مثبت فقط یک داده است، نه معیار ارزش. ببین، مغز ما عاشق میان بر زدنه. یه جورایی مثل وقتی که میخوای بری یه جایی و به جای اینکه یه مسیر طولانی ولی خوشمنظره رو بری، یه کوچه تنگ و تاریک رو انتخاب میکنی چون زودتر میرسونتت. این سیستم پاداش دوپامینی هم همینه. وقتی یه پست میذاری و سریع کلی لایک میگیری، انگار مغزت یه دکمه حس خوب فوری رو فشار داده. این حس خوب باعث میشه که همین مسیر رو دوباره و دوباره تکرار کنی. حالا فرض کن یه ایده داری که خیلی عمیق و مهمه، ولی شاید اولش برای همه قابل هضم نباشه. ممکنه حتی بعضیا باهاش مخالفت کنن. مغز شرطی شده ی تو چیکار میکنه؟ میگه نه، این مسیر سخته، ممکنه بازخورد منفی بگیرم، بهتره یه چیز دیگه بذارم که همه دوست داشته باشن و سری برام دست بزنن، یا همون لایکو بزنن. این یعنی یادگیری تقویتی، یعنی سیستمی که بر اساس پاداش و تنبیه کار میکنه. چون تنبیه بازخورد منفی رو دوست نداره، میره سمت پاداش، لایک و کامنت مثبت. اینجاست که کم کم خلاقیتت، جسارتت و حتی بخشی از هویتت قربانی این چرخه میشه. دیگه اون صدای درونی خودت رو کمتر میشنوی، چون صدای تشویر بیرونی خیلی بلندتر و وسوسه کننده تر شده. انگار یه هنرمند که به جای خلق اثر مورد علاقش هی نقاشی های تکراری میکشه که فقط فروش بره. چرا؟ چون هر بار که یه نقاشی فروش رفته میکشه، یه موج دوپامین تو مغزش ترشح میشه و حس خوبی بهش دست میده. ولی ته تهش اون لذت واقعی خلق یه اثر منحصر به فرد را از دست میده. این موضوع فقط مربوط به شبکه‌های اجتماعی نیست. توی دنیای واقعی هم خیلی این اتفاق میافته. مثلا توی محیط کار، وقتی یه ایده جدید داری که ریسکش بالاست ولی ممکنه انقلابی باشه، ممکنه ترجیح بدی همون کار روتین و همیشگی را انجام بدی که کسی بهت ایراد نگیره. چون ایراد نگرفتن هم خودش یه جور پاداش غیر مستقیمه، یعنی دوری از تنبیه. پس چاره چیه؟ باید آگاهانه این چرخه رو بشکنی. باید یاد بگیری که اون سیگنال دوپامین فوری فقط یه محرکه موقتیه. مثل یه نوشابه انرژیزا که اولش سرحالت میکنه ولی بعدش قفت میکنی. ارزش واقعی کار تو اون بیرون توی لایک‌ها و کامنت‌ها خلاصه نمیشه. ارزشش توی عمق فکریشه، توی تلاشی که براش کردی، توی اصالتی که داره. پژوهش‌ها نشون میدن که افراد خلاق و موفق اونهایی هستن که یاد گرفتن این تشویق‌های زودگذر رو نادیده بگیرن و روی اهداف بلند مدت خودشون تمرکز کنن، حتی اگه اولش کسی متوجه کارشون نشه. اونها میدونن که ارزش واقعی از درون میاد، نه از تایید بیرونی. وقتی هر جمعی یک نسخه است و میبیند، خود اصلیت کم کم از حافظه پاک میشود. چقدر شده که آخر شب وقتی تنهایی حس کنی گیج شدی؟ نمیدونی واقعا چی میخوای، چی دوست داری، چی فکر میکنی؟ انگار اونقدر خودت رو از بیرون قرض گرفتی که دیگه هیچ کدوم مال خودت نیست. این همون هویت باختگی یا فقدان خود هست که خیلی ها تو دامش میافتند. فکر میکنی چاره چیه؟ این که خودتو با هر جمعی وفق بدی، مثل آفتاپرست رنگ عوض کنی که شاید کسی ناراحت نشه، یا بدتر تو رو از جمع بیرون نذاره؟ کوتاه مدت شاید جواب بده، یعنی یه مدتی آرامش داری، کسی باهات سر جنگ نداره، همه چی رو رواله. ولی در بلند مدت این قصه یه پایان تلخ داره. فرسودگی روانی، گم شدن خود واقعی و اینکه وقتی واقعا باید یه تصمیمی بگیری، میبینی اصلا نمیدونی کدوم راه درسته، چون هیچ وقت به صدای درونت گوش نکردی. فکر کن ماجرا چیه؟ یه چیزی داریم به اسم نقاب اجتماعی که مدام سعی میکنه یه تصویر مطلوب از ما به بقیه نشون بده. این نقاب بد نیست، ولی وقتی اینقدر ترغش میشیم که هویت واقعیمون رو گم میکنه، مشکل ساز میشه. این مدیریت برداشت بیش از حد باعث میشه تو یه آدم ناسازگار هویتی بشی. یعنی در موقعیت‌های مختلف حرف‌ها و رفتارهای متفاوتی از خودت نشون بدی که با هم جور در نمیان. مثلا تو محیط کار یه جور حرف میزنی، با دوستات یه جور دیگه، و تو شبکه‌های اجتماعی نسخه‌ای که اصلاً شبیه خودت نیست. این کار در ظاهر شاید جلوی تعارض رو بگیره، ولی در واقع داره تو رو از درون تکه تکه میکنه. یه راهکار عملی برای این وضعیت چیه؟ سعی کن برای یک هفته فقط در یک حوزه مشخص یه نظر ثابت و محترمانه داشته باشی و تا وقتی دلیل منطقی و قانع کننده‌ای نداری عوضش نکن. این کار بهت کمک میکنه بفهمی که پایداری روی نظرت نه تنها تو رو از پا در نمیاره، بلکه باعث میشه دیگران هم حساب بیشتری روی حرفت باز کنن. یادت باشه، هدف این نیست که برای اینکه پذیرفته بشی باید خودت رو عوض کنی، بلکه برای اینکه خودت بمونی و پیشرفت کنی باید خودت رو نگه داری و بهش وفادار باشی. حالا فکر کن، چقدر حاضری برای حفظ خود واقعیت از موج تایید جمعی فاصله بگیری؟ تا حالا شده یه ایده ناب توی ذهنت جرقه بزنه؟ یه چیزی که میتونه کل بازی رو عوض کنه، هم برای خودت، هم شاید برای بقیه؟ ولی بعد، قبل از اینکه حتی دهنت رو باز کنی، یه صدایی از تو میگه نه، اینو نگو، ممکنه مسخره کنن، ممکنه بگن چقدر خامی، ممکنه بهت نخندن. و همونجا همون ایده ناب عین یه گنج توی اعماق ذهنت دفن میشه. این همون سقف نامرئی هست که قبل از اینکه حتی حسش کنی ددت رو کوتاه کرده. بذار بهت بگم، این فقط یه ترس زودگذر نیست. توی روانشناسی اجتماعی بهش میگن پیشبینی تهدید اجتماعی. مغزت دائما داره یه حساب کتاب میکنه. اگه این حرف رو بزنم یا این کار رو بکنم، چقدر احتمال داره طرد بشم؟ چقدر ممکنه مسخره بشم؟ و وقتی احتمال طرد شدن رو بالا ببینه، سیستم دفاعی فعالت میشه. چارش چیه؟ اجتناب، خودسانسوری. یعنی قبل از اینکه ضربه بخوری، خودت اول از میدان خارج میشی. پیشرفت خود به خود رخ نمیده. این فقط یه شعار نیست. وقتی مدام حواست به اینه که چی رو نگی، چی رو درخواست نکنی، چی رو پیشنهاد ندی، داری خودت رو از مسیر رشد بیرون میکشی. قیمت کارت رو کمتر از واقعیت میگی، چون میترسی اگه قیمت واقعی رو بگی، طرف فکر کنه خیلی گرونی و اصلاً سمتت نیاد. ایده خلاوانت رو توی جلسات هیئت مدیره قورت میدی، چون یه وقت مبادا یکی بگه این چه حرفیه؟ یا درخواست ارتقا رو اونقدر عقب میندازی که فرصتش از دست میره. فکر میکنی اینجوری امتره؟ نه رفیق، اینجوری اسیرتری. چون با هر بار عقب نشینی، اون سقف نامرئی یه پله میاد پایین تر. حالا اینجاست که بازی واقعی شروع میشه. نه اینکه سعی کنی از رد شدن فرار کنی، بلکه باید یاد بگیری رد شدن رو بخشی از تمرین قدرتت کنی. باید یه اقدام قابل رد شدن برای خودت طراحی کنی. یه کاری که میدونی ممکنه نتیجه نده، ممکنه با مخالفت روبرو بشه، ولی برای رشدت حیاتیه. یه درخواست جسورانه، یه پیشنهاد غیر منتظره، انتشار یه نظر حرفه‌ای توی یه جمع تخصصی، حتی اگه ندونی تهش چی میشه. این یعنی چی؟ یعنی باید عمدن خودت رو توی موقعیت‌هایی قرار بدی که احتمال نشنیدنت بالاست. مثلا اگه همیشه روی پروژه‌هایی کار می‌کنی که مدیرت ازت خواسته و هیچ وقت خودت یه ایده جدید رو پیشنهاد نمیدی، داری خودت رو از رشد محروم می‌کنی. این دفعه برو پیش مدیرت و بگو من یه ایده دارم که می‌تونه این بخش رو متحول کنه، ولی می‌دونم ممکنه کامل نباشه و نیاز به کار زیادی داشته باشه. حاضری بهش گوش بدی؟ دیدی؟ نمیدونم کامل باشه و ممکنه کار زیادی بخواد، اینا همون قسمت‌های قابل رد شدن است، ولی اصل حرف رو زدی. یا فرض کن توی جمع دوستانه هستی و همیشه حرف بقیه رو تایید می‌کنی. این بار یه نظر مخالف محترمانه بده. شاید طرف عصبانی بشه، شاید بحث پیش بیاد، ولی تو نشون دادی که حرف خودت رو هم داری. این مهارت تحمل عدم تایید رو توی تو قوی تر میکنه. هر بار که این کار رو میکنی، انگار داری یه عضله جدید رو توی مغزت پرورش میدی. عضله‌ای که بهت یاد میده طرد شدن اتفاق آخر دنیا نیست. در واقع، هرچقدر بیشتر بتونی این نه‌ها و مخالفت‌ها رو تحمل کنی، اون سقف نامرئی بیشتر خودشو در هم میشکنه و فضای تنفست بازتر میشه. اینجاست که میفهمی قدرت واقعی از کجا میاد، نه از اینکه هیچ وقت اشتباه نکنی یا هیچ وقت طرد نشی، بلکه از اینکه جسارت پرسیدن، جسارت پیشنهاد دادن و جسارت خودت بودن رو حتی وقتی میدونی ممکنه با مخالفت روبرو بشی داری. این یعنی رشد واقعی، یعنی شکفتن. بذار بهت بگم رفیق، در آن نیست الان یه ورژن سرد و بی‌احساس باشی یا تبدیل بشی با آدمی که منتظر یه تلنگره تا به همه نبگه. اتفاقاً قضیه دقیقاً برعکسه. اون مهربونی که فکر میکنی باید همیشه داشته باشی، اگه حد و مرز نداشته باشه، تبدیل میشه به یه خودفرسایی تمام نشدنی. تا حالا شده حس کنی که یه خسته دقیقه 90 ازت دارن؟ چیزی که برنامه مهم خودت رو با خاک یکسان میکنه؟ و تو گیر میکنی بین این که اگه نبگی یا آدم بد، یا آدم خودخواه، یا آدم بی ملاحظه به نظر میرسی؟ این همون جاییه که فکر میکنی مهربونی یعنی همیشه در دسترس بودن، یعنی هیچ وقت کسی رو ناراحت نکردن. اشتباهه. دقیقاً این باور غلطه که داره ازت یه ربات همیشه آماده میسازه، نه یه انسان ارزشمند. ببین، مرز نداشتن مهربونی رو به فرسودگی تبدیل میکنه. اما قاطعیت محترمانه همون که بهت اجازه میده که هم خودت رو حفظ کنی، هم به طرف مقابلت احترام بذاری، این قاطعیت محترمانه چیه؟ یعنی وقتی یکی یه چیزی ازت میخواد که دلت نمیخواد یا برات مقدور نیست، مستقیم و بدون حاشیه ولی با لحنی که طرف رو له نکنه بگی نه. مثلا دوستت یهو ساعت 10 شب زنگ میزنه، میگه بیا کمکم کن اسباب کشی کنم. تو اگه برنامه مهم میداری یا خب دلت نمیخواد، لازم نیست بگی آره. ولی خیلی بده، خیلی اذیت میشم ولی میام. نه. میتونی بگی وای چقدر بد موقع، من امشب یه قرار مهم دارم نمیتونم بیام، ولی صبح زود میتونم کمکت کنم اگه خستی. دیدی؟ هم خودت رو اذیت نکردی، هم طرفت فهمید که تو در دسترس نیستی ولی دلیلش رو هم فهمید. این یعنی مرز. این که میگم اصالت و ثبات مهمه یعنی همین. یعنی خودت باشی. لازم نیست همیشه نقش اون ناجی قهرمان رو بازی کنی که همه ی مشکلات رو حل میکنه. گاهی وقتا لازمه که توی یه رابطه به جای اینکه سری بری پای درد و دل طرف و بخوای مشکلاتش رو حل کنی، فقط بگی میفهمم چی میگی، سخته. اگه خواستی حرف بزنی من هستم، اما راه حلش دست خودته. این یعنی خودمختاری طرف مقابلت رو به رسمیت بشناسی. یعنی بهش اعتماد کنی که خودش میتونه راه حل پیدا کنه. تو اینجا دیگه نقش مدیر بحران رو نداری، نقش یه دوست واقعی رو داری که کنارش هست، نه اینکه کارهای اون رو به جای اون انجام بده. وقتی که این مرزها و این قاطعیت محترمانه رو یاد میگیری و به کار میبری، داری به خودت نشون میدی که ارزش داری. این ارزشیابی دیگه از بیرون نمیاد. یعنی دیگه منتظر تشویق بقیه نیستی که بگن وای چقدر تو خوبی، چقدر فداکاری. این درونی سازی ارزش یعنی خودت میدونی که چه حد و حدودی داری و به اون حد و حدود احترام میذاری. اینجوری دیگه لازم نیست خودت رو دائمی قربانی کنی تا دوست داشتنی باشی. اتفاقا برعکس، همین که به خودت احترام میذاری و ازت محافظت میکنی باعث میشه دیگران هم بهت احترام بذارن. فکر کن یه نفر همیشه همه درخواستای غیر منصفانه رو قبول میکنه. مثلا رئیسش هر بار بعد از ساعت کاری ازش میخواد یه پروژه اضافه رو انجام بده. آخر هفته هم باید اضافه کار بمونه، در حالی که حقوقش همونه. اون آدم شاید فکر میکنه اگه نبگه رئیسش عصبانی میشه، یا فکر میکنه دیگه بهش اعتماد نمیکنن. ولی در واقع با هر بار آره گفتن داره به خودش بی احترامی میکنه. داره نشون میده که ارزش وقت و انرژی خودش رو نمیدونه. در بلند مدت این نه تنها باعث نمیشه بیشتر دوستش داشته باشن، بلکه ممکنه باعث بشه بیشتر ازش سوء استفاده کنن. اما اگه همین آدم یه روزی با آرامش و قاطعیت بگه رئیس، من متوجه میشم که این پروژه مهمه، ولی من برنامه خانوادگی مشخصی برای آخر هفته دارم و نمیتونم اضافه بمونم. ولی اگه لازم باشه میتونیم فردا صبح زودتر شروع کنیم یا برای اول هفته یه برنامه ریزی جدید داشته باشیم. این یعنی مرز. یعنی هنوز داری به کار اهمیت میدی ولی وقت شخصی خودت رو هم داری. اینجوری هم رئیس میفهمه که تو متعهد هستی، هم میفهمه که محدودیت هایی داری. این همون احترام دو طرف است. خودت رو بذار جای طرف. وقتی یکی همیشه همی چی رو قبول میکنه، آیا واقعا حس میکنی داره با میل و رغبت این کار رو میکنه؟ یا فکر میکنی داره از ترس ناراحت کردن تو یا از ترس از دست دادن تو این کار رو میکنه؟ احتمالاً حس دوم. و این حس دوم حس خوبی نیست. حس اجبار و فداکاری تحمیلیه. اما وقتی طرف مقابلت با یه نهی محترمانه ولی قاطع یه حقی رو از خودش میگیره، تو میدونی که این آره گفتن بعدی اون واقعی تره، چون از سر اختیار و تمایل خودشه، نه از سر اجبار. پس این هفته یه تاکتیک عملی برات دارم. یه جمله مرزی ساده ولی قوی آماده کن. مثلا، من این درخواست رو بررسی می کنم و بهت خبر می دم. وقتی که نیاز داری فکر کنی یا مطمئن نیستی، یا الان وقت مناسبی نیست ولی می تونیم در موردش صحبت کنیم؟ وقتی که طرف وسط یه کار مهم حواست رو پرت می کنه، یا حتی من نمی تونم این کار رو انجام بدم ولی شاید بتونم کمک کنم، که وقتی که نمیخوای مسئولیت کامل رو قبول کنی. این جمله رو انتخاب کن و این هفته فقط یک بار توی یه موقعیت مناسب ازش استفاده کن. لازم نیست کلی باشه، فقط یه بار. ببین چه حسی بهت میده. این بازقابگیری مهمه. به جای اینکه فکر کنی من برای اینکه دوست داشتنی باشم باید همیشه از خودم بگذرم و همه رو راضی نگه دارم، این رو جایگزین کن. برای اینکه احترام واقعی خودم و دیگران رو حفظ کنم، باید از خودم و مرزهای سالمم محافظت کنم. این فرق بزرگیه. اولی تو رو تبدیل به یه پتو میکنه که همه روش میتونن بشینن و خودشون رو گرم کنن، ولی خودشون سردشون میشه. دومی تو رو تبدیل به یه درخت دوی میکنه که هم خودش سایه داره هم به بقیه پناه میده، ولی ریشه هاش محکم سر جاشه. دوست داشتنی بودن واقعی از همین اصالت و استحکام میاد، نه از خالی کردن مداوم خودت. فهمیدی که مشکل مهربانی تو نیست. مشکل اینه که مهربونیت رو گروگان تایید دیگران کرده بودی. این یه بازی روانی ناسالمه. وقتی که برای جلب رضایت بقیه خودت رو هی تغییر میدی، هی نقش بازی میکنی، انگار داری یه وام زود بازده میگیری، ولی برش تمام آینده ی توه. این خودفریبیه، نه دلسوزی. اگر این سبک تحلیل قدرت، روانشناسی و رشد شخصی رو میپسندی، ویدیو رو لایک و حتما کانال مکتب قدرت رو سابسکرایب کن و برام تو کامنت ها بنویس من نیازی به تایید شدن ندارم. تا ویدیوی بعدی، بدرود.